52 دقیقه و 58 ثانیه از ساعت 8 گذشته با کافه صبح هستین که به صورت زنده تقدیم شما میشه. چه تعریفی از خودتان دارن؟ سوالی است که امروز از شما پرسیدیم. بریم آیتم هواشناسی را داشته باشیم. با اجرای خانم حیدری باز با موضوع همراهتان هستیم.
بنامه خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبح اولین روز هفته تان بخیر باشه. امیدوارم این روزهای تابستانی روزهای خوب براتان باشه، در آرامش و امنیت باشین، از بلاهای زمینی و آسمانی دور باشین، خودتان و خانواده تان. و بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. کابل آسمانش امروز آفتابی تا قسمت ابریز، دمای فعلیش 24 درجه است و حداکثر دمایی که در طول روز خواهد داشت 33 درجه خواهد بود و از طرف شب دمای این شهر به 15 درجه کاهش پیدا می کند. شهرهای هرات، میمنه، طالقان، خوست، محمودراقی و قلات 34 درجه خواهند داشت. مردم در خوست شاهد رعد و برق هستند. لشکرگاه، جلال آباد و زرنج 41 درجه را امروز تجربه میکنن و خب این شهرها گرم هستند و جزء گرمترین ها هم هستن. اتفاقا جلال آباد، قندوز و پلخمری 37 درجه خواهند داشت. غزنی آسمانش آفتابی تا قسمت ابریز با 28 درجه. شهرهای قندهار، شبرقان، اسدآباد و مهترلام هم امروز گرم هستند با 39 درجه. فیض آباد و چاریکار 32 درجه را تایی می کنند. در گردیز مردم شاهد رگبار خواهند بود با 25 درجه. خب نسبتا شهر معتدل است گردیز. پل علم 30 درجه خواهد داشت و ترینکوت 35 درجه. بازارک هم که یک شهر خوش آب و هوا و معتدل هست 22 درجه امروز بالاترین درجه دمایش در گرمترین ساعت روز هست. بامیان امروز آفتابی تا قسمتی ابریست با 18 درجه، همچنان رکورددار سردترین شهر در افغانستان هست. و فراه امروز با 42 درجه گرمترین شهر خواهد بود. تشکر از همراهی شما دوستان خوب، مراقب خودتان باشین. کافه صبح همچنان در جریان هست.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
شنیدیم که میگن من اونم که رستم بود پهلوان. زندگی خیلی از ما جلوه همی گپ است. یکی دیگه یک کار کلان انجام داده، تیمش ما میتیم. یکی دیگه به یک موفقیت رسیده، گردن ما بلند راست میشه. آقا عباس کریمی در شنای پارا المپیک مثلا نفر اول شده، دکاندار کوچه ما خودم میگیره و تیم میته. چرا؟ چون در جوانی خود در دریای پنشیر او بازی کرده. اینه واقعا که امید دکاندار رستم است.
دقیقا یک نفر نکه ما چندین نفر در این راستا میشناسم. دقیقا میتونم فقط دقیقا میتونم بگم ولی نامش نمیشه گرفت، ولی زیاد دیدیم. بعضی بر علاقه ای که موقع صحبت میشه، موقعی که میخوای با طرف ارتباط برقرار بکنه و مکالمه بکنه، علاقه به این که ما دوست داره میشه من بکنه و خود خیلی یک قسم جلوه بده که همه چیز میدانه، علاوه به اون طرف مقابل تا میخواد سر سخن باز بکنه، سخنش نیمه است دیگه، درست شد میگه من همه چیز من فهمیدم. این یک چی است؟ یک مثلا از خود رضا بودن هست، یا مثلا بعضی خیلی شاید بعد بگیم مغروریت، یا چی است؟ خود پسندی هست. یک شخص ای عادت داره برای همراهش مکالمه بکنی، علاوه به اینکه میگه من این کار رو انجام میدم یا من همه چیز رو میفهمم، حتی حاضر نیست طرف مقابل رو درست درک بکنه و درست بفهمه که چی احساسات میخوای بیان بکنه و چی مطالب رو داره ایراد.
محمد رضایی شنونده خوب ما از غزنی بر ما نوشته کردن که به نظر من خودبینی و خودخواهی خوب نیست، اما رضایتمندی از خود باعث میشه حس خوبی به زندگی داشته باشیم. درود بر شما و سایر مردم غزنی بخیر باشه. بله، از خود راضی بودن با رضایت داشتن از خود خیلی فرق داره.
من زیاد غرور و خودخواهی طرف نشان میدم دیگه، و غرورم که چیز خوبی نیست دیگه. کس که مغرور است زیاد من میکنه، یعنی که بیش از حد خود قبول داره و تمام کار و چیزای خودش درست میدانه دیگه. خاطرم زو آدم کمتر داشت میتونه اعتماد کنه و ای که شاید بگه اصلا خیلی جهازن اشتباه کرده باشه، اصلا خاطرم زو نمیشه 100% یک نفر اطمینان کرد کسی که زیاد من میکنه.
بله، همون از کسایی که من زیاد میکنن، یک دفعه در عمرش در پای درس فلان استاد بزرگ بوده دیگه، تا آخر عمر میگه استادم فلانی چنین گفت. یک دفعه در عمر خود سفر خارجه رفته، تا آخر عمر مردم میکشه که در فلان سفرم در فلان کشور چنین کردم. از این قسم آدم ها خدا آدم نجات بده. تشکر از اینکه همراه کافه‌صاحب هستین. 8:59 دقیقه است. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو میشنویم، جناب سید مهدی حسینی روانشناس.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان خوب کافه صبح. صبح شنبه شما بخیر و خوشی. مهمترین مسئله در زندگی این هست که شما چه تعریفی از خودتان دارید. این زیاد مهم نیست که دیگران چه نگاهی و تصوری نسبت به شما دارند. البته که دیدگاه دیگران هم گاهی اوقات خوبه، ولی آن چیزی که شما درباره خودتان میبینید و تصور میکنید بسیار مهمه. به خودتان چه نگاهی دارید؟ راضی هستید؟ ناراضی؟ یا بیتفاوت؟ حالا این سوال پیش میاد که آیا من از خودم راضی باشم یا نه؟ اصلا آدم باید از خود راضی باشه به اصطلاح؟ ببینید، از یک جهت آدم باید از خودش راضی باشه، یعنی همه ما توانایی، قدرت و اعتماد به نفس داریم و میتونیم به موفقیت برسیم. از این جهت میتونیم از خودمان راضی باشیم و این طرز فکر باعث میشه که همه ما قدرت و توانایی لازم را برای موفقیت در کارها به دست بیاریم. اما از یک جهت دیگه نباید از خودمان راضی باشیم، یعنی اون قله های بزرگ موفقیت را ببینیم، انسان های بزرگ و هدف های والا را ببینیم و راضی نباشیم از وضعیت الانمان. تلاش، برنامه ریزی و هدف داشته باشیم تا به موفقیت‌های بزرگ برسیم. همه ما مسئول زندگی خودمان هستیم، پس وظیفه ما هست که نهایت استفاده را از این زندگی ببریم یا مهارت جدیدی کسب کنیم. برای اینکه بتونیم از زندگی بهتر لذت ببریم و زندگی بهتری داشته باشیم، باید گاهی اوقات عادت‌های کاریمان را تغییر بدیم و تعادل بین کار و زندگی ما را حفظ کنیم. تنوع در کار و زندگی بسیار مؤثره. مثلا اگر از کارتان خوشتان نمیآید، او را تغییر بدین یا فعالیت های انجام بدین که از کارتان بیشتر لذت ببرید. همه ما باید سعی کنیم در طول هفته و در طول ماه مهارت جدیدی یاد بگیریم. برای اینکه بتونید حس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید یا به شکل مثبت از خودتان راضی باشید، بهتره که همه ما حداقل در طول ماه، در طول هفته، هر 2 ماهی یک بار، هر 3 ماهی حتی اکثر یک بار مهارت جدید یا اینکه یک مطلب خوب که در زندگی ما مؤثر باشه را یاد بگیریم و اجرایی بکنیم. بنابراین از اینکه همه ما توانایی و قدرت لازم برای رسیدن به موفقیت و آرامش را داریم از خودمان راضی باشیم. از طرف دیگه هدف‌های والا و موفقیت‌های بزرگ را ببینیم و از وضعیت الانمان راضی نباشیم. تلاش کنیم هدف داشته باشیم و به موفقیت‌های بزرگ برسیم. مطمئناً چیزهای زیادی برای یاد گرفتن و کتاب‌های خوب زیادی برای خواندن وجود داره که ما می‌تونیم با فرا گرفتن آنها پیشرفت کنیم. موفق و سلامت باشید در پناه حق.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی و صحبت‌های خوبی که داشتن و از شما عزیزانی که امروز باز هم نمود کافه صبح بودین و گرما بخش فضای کافه بودین، هم پیامکایتان و هم صدای گرمتان به دست ما رسید. درود بر شمایی که همچنان شنونده ما بودین. 9:03 است. کافه صبح امروز خیلی خوب بود و ما فردا در کافه صبح چه خواهیم گفت؟ با موضوع هفته فرد یا دیگران هست و فردا سوال ما از شما ای است که به نظر شما حدود و حریم فرد و دیگران کجاست و چقدر هست؟ یعنی تا کجا باید ما به من یا فرد اهمیت بدیم و از اون مرز به بعد دیگه گپ جمع و جامعه و دیگران میشه؟ تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
بله، تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه کافه صبح. تا این لحظه با ما همراه بودید در نشرات صبحگاهی رادیو دری. سپاس ما را بپذیرید. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری زربان را با هم میشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا آنکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرهای مختلف در بدن صحبت بکنیم. می‌دانید که ما در مباحث مختلف این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصاً قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می‌خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده، کسی که استعمال می‌کنه این ماده مخدره را، بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت‌های ما را مورد توجه قرار بدین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوانها و مخصوصاً برای آدم‌های در معرض خطر، که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست چه اثراتی داره، مخصوصاً در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان ها و کانسر ها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بتین که سرطان چی هست و چه قسمی، چگونه به وجود میاد، در بدن چی تغییرات رخ میده که یک حجره و یک سلول، یک عضو سرطانی میشه؟
خدمتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول های غیر طبیعی میشن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن هستش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس‌ها و باکتری‌ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان‌های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستند و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله،
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارن که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینها باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد. از نظر همه‌گیرشناسی یا اپیدمیولوژی، دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و در خانم‌ها شایع‌ترین سرطان‌ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم‌های خونساز و ریه هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتین که سرطان وقتی به وجود میایه که یک تکثیر بیرویه در حجرات یا سلول ها به وجود میایه و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود داره که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بیرویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان ها رو از نظر بافشناسی در نظر می گیریم. شاید شنیده باشید بعضی ها گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم، اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلول‌های پوشاننده بدن مانند بافت‌های اپیتلیالی قسمت‌های مخاطی یا پوست بدن و یا قسمت‌های مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان‌های داخلی بدن مثل ریه‌ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله.
سارکوم نوع دیگه از سرطان در طبقه بندی‌ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافت‌های عضلانی، بافت‌های استخوانی که بافت‌های نگاه‌دارنده بدن هستند، ممکن هستش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد، دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلول‌های سیستم‌های لنفاوی و ایمنی بدن منشأ می‌گیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه، مانند لنفوم‌های هوشگینی و غیر هوشگینی که هر کدوم مرحله بندی خودشو داره و درمان‌های خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه‌ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلول‌های مغز و استخوان و سلول‌های خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطان‌های حاد خونی قرار می‌گیرن که هر کدوم از این بیماری‌ها هم عوامل خاصی درشون ممکن مؤثر باشه و طبقه بندی‌های خاصی دارن از نظر بافت‌شناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول‌های پلاسمای مغز استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن هستش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول‌های پلاسمایی از مغز استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان‌ها و کانسرها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت‌ها و نسج‌های بدن، ارگان‌های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان‌ها مسلماً عوامل و علت‌های مختلفی هم در ایجاد و زمینه‌سازی سرطان‌های بدن انسان نقش دارن. شما اگر لطف کنین مشخصاً در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرها و سرطانی شدن بعضی از ارگان‌های بدن ما برای ما معلومات بدین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن هستش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود. اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان‌های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری هستش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانم ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما، ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهید رو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه. در سرطان پستان الکل ممکن هستش که از مکانیسم دیگه‌ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن هستش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تأثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن ممکن هستش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
سرفه یک بازدم انفجاری و مکانیزمی حفاظتی است که باعث پاک شدن ریه از ترشحات و اجسام خارجی می شود. به این ترتیب که با تحریک گیرنده های سطح مخاط تنفسی، این تحریکات به مغز منتقل می شود و مغز عمل سرفه را تولید می کند. به همین دلیل خیلی ها سرفه را نگهبان ریه و زنگ خطری برای سلامت آن می دانند. در شرایط عادی و هنگامی که مبتلا به بیماری خاصی نیستیم، ترشحات طبیعی مجاری تنفسی به کمک عوامل دیگری مثل حرکت مژگهای مجاری تنفسی تخلیه می شوند. ولی با افزایش ترشحات به دلیل بیماری یا به علت وجود یک جسم خارجی، مجاری تنفسی تحریک خواهند شد و به کمک سرفه ترشحات یا جسم مورد نظر خارج خواهد شد. سرفه بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری است. به طور کلی دو نوع سرفه داریم. سرفه حاد که کمتر از 3 هفته طول می کشد و در بیماری های مثل سرماخوردگی، سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود و سرفه مزمن که بیشتر از 3 هفته طول می کشد و نشانه ای از ترشحات پشت حلق و بینی، آسم، سرطان و سل است. سرفه های مزمن با عوارضی مثل ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری ادرار، خستگی و در مواردی با شکستن دنده همراه است. حتی در صورت بروز سرفه های شدید و مزمن، احتمال بروز خونریزی های نقطه‌ای در ناحیه سر و صورت وجود دارد. اما گاهی اوقات عوارض بسیار خطرناکتری ایجاد می کند. پزشکان معتقدند که سرفه کووید 19 خشک و مداوم است و باعث تنگی نفس می شود. با توجه به اینکه ویروس کووید 19 بافت ریه را تحریک می کند، سرفه های ناشی از این بیماری خشک، مداوم و همراه با تنگی نفس و درد عضلانی است. بارزترین علائم کووید 19 تب و خستگی است و ممکن است شما احساسی مانند سرماخوردگی یا آنفلانزا کنید. سرفه خشک در حدود نیمی از بیماران آلوده وجود دارد. با پیشرفت بیماری بافت ریه مملو از مایعات می شود و ممکن است بدن برای دریافت اکسیژن کافی بیشتر دچار تنگی نفس شود. سرفه خشک خلط ایجاد نمی کند. معمولا از پشت گلو شروع و صدای درشت ایجاد می کند. سرفه خشک راه های هوایی را پاک نمی کند. بنابراین افراد مبتلا اغلب آن را ناخوشایند توصیف می کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر علیارش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطانشناسی یا اونکولوژی، در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلولهای بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلولها رخ می‌ده، امکان یک رشد و تکثیر بی‌رویه در امو حجره به وجود می‌آید و سرطانی میشه. در مورد انواع و اقسام سرطان‌ها هم صحبت شد که بافت‌های مختلف ممکن است که سرطان‌های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان‌های هفتگانی بدن صحبت شد که میتونه در قسمت‌های مختلف مستقیما سرطان‌های را به وجود بیاره. سرطان‌های در اوروفارنکس، یعنی در دهان و حنجره و حلق، در میری، در حنجره، در کبد یا جگر ما، روده بزرگ و راست روده یا رکتوم، در سینه زنان، پانکراس یا لوزالمعده، در پروستات و در همه اینها میتونه الکل نقش داشته باشه و مشکلات سرطانی و کانسری را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبانو شیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان های بدن و در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه های هشدار دهنده و آگاه کنندی هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما با وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم. من اگه خدمتتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه‌ای داشته باشه از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش. تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی، مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولا بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار های اهمیت هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانوم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیرعادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و این که خود شخص متوجه اون میشه، لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود غده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت غدد لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتی بیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نمونه گیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمیکنه، زخمی که بهبود پیدا نمیکنه در طی 3 ماه خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان‌هایی که وجود داره سرطان‌های پوست هستش و به خصوص سرطان‌هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتورهای بیشتری دارن مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه، شکل و در رنگ خال‌های پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما مهم توجه می‌کنیم. سرفه‌های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن. افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان‌های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما. هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها وجوده و لزوماً نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش تا حد امکان باید بتونیم این ریسک فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلق دارین، حنجره را دارین، نیفون روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده می کنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب شنوندگان عزیز وقت دیگه نداریم، دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینه ای که یک بار دیگر سپاسگزاری میکنیم از شما دوستان و همکاران ما که برنامه های مختلف رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنند. در ادامه نشرات صبحگاهی دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. عزیزان همیشه همراه، دوستان خوب من، سلام بر شما. حال دلتان چطور است؟ مثل همیشه با دستی پر به استقبال شما علاقمندان به کتاب و مطالعه آمدیم و انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی نوشته روالد دال و ترجمه شهلا طهماسبی را می خواهیم خدمتتان معرفی کنیم. این کتاب در انتشارات مرکز چاپ و منتشر شده است. عزیزان، داستان این کتاب از این قرار است که ویلی وانکا مالک کارخانه شکلات سازی مشهور است که بعد از اینکه جاسوس‌های اسرار مربوط به کارخانه اش را دزدیدند، همه کارمندانش از جمله پدر بزرگ چارلی را اخراج می‌کند و به هیچ کس دیگر اجازه ورود به کارخانه را نمی‌دهد. یک روز ویلی وانکا به همه دنیا اعلام می‌کند که 5 تکت طلایی را داخل 5 بسته شکلات وانکا قرار داده است و کسانی که تکت ها را پیدا کنند برنده بازدید از کارخانه می شوند و یکی از بازدید کننده ها در آخر برنده جایزه استثنایی می شود. چارلی پسر خانواده فقیر و 4 بچه دیگر برنده بازدید می شوند. در حین بازدید ویلی وانکا هر کدام از بچه های بد را با چیزی مربوط به نقطه ضعف شخصیتشان وسوسه به زیر پا گذاشتن دستوراتش می کند و همه بجز چارلی از دور خارج می شوند. ویلی وانکا که هدفش از اول انتخاب بهترین بچه به عنوان وارث کارخانه است، از چارلی می‌خواهد تا برای زندگی و کار به کارخانه بیاید. تنها شرط این است که چارلی باید خانواده‌اش را ترک کند، چون وانکا معتقد است که خانواده مانع آزادی خلاقیت یک شکلات ساز است. این طرز فکر او به زمان کودکیش برمی‌گردد که پدرش که دندان پزشک است با او اجازه خوردن شکلات را نمی‌داده، چون می‌ترسیده که دندان‌های پسرش خراب شوند. وانکا بعد از اینکه مخفیانه شکلات می‌خورده از خانه فرار می‌کند تا به دنبال رؤیایش برود. چارلی حاضر به ترک خانواده‌اش نمی‌شود و پیشنهاد ویلی وانکا را رد می‌کند و می‌گوید که کارخانه و همه شکلات‌های دنیا را با خانواده‌اش عوض نمی‌کند. بعد از مدتی ویلی وانکا که افسرده شده دوباره به سراغ چارلی می‌رود. چارلی با او کمک می‌کند تا رابطه‌اش با پدرش خوب شود. ویلی وانکا با چارلی اجازه می‌دهد خانواده‌اش را به کارخانه بیاورد و بعد از آن همه با هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. برشی کوتاه از کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی را با هم مرور می‌کنیم.
می‌دونستی آقای ونکا 200 مدل شکلات اختراع کرده؟ هر مدل از اون شیرین‌تر و خوشمزه‌تر. مامان بزرگ جوزفین ملچ ملوچی کرد و گفت درسته، تازه شکلاتشو به کل دنیا هم می‌فرسته. آدم ها منتظرن شکلاتاشو بخورن و کیف کنن. حتی پادشاه ها و رئیس جمهور هم عاشق شکلاتاشن. فقط شکلات میسازه مامان بزرگ؟ نه، بستنی های شکلاتی هم میسازه. بستنی هایی که بدون یخچال هم آب نمیشن. مامان بزرگ حتی تو تابستونا؟ حتی زیر آفتاب داغم خنک میمونن و آب نمیشن. آقای ونکا با شکلاتش معجزه میکنه. مامان بزرگ دیگه چیا میسازه؟ بابا بزرگ جو پرید وسط حرف مامان بزرگ جوزفین. خیلی چیزا. مثلا کاراملی میسازه که هر 10 ثانیه رنگش عوض میشه. شیرینی هایی که مثل پر نازکن و وقتی توی دهن میرن آب میشن. آدمسایی که هیچ وقت شیرینیشون از بین نمیره. شنیدم بادکنک های شکری هم میسازه. چی؟ بادکنک های شکری دیگه چیه؟ بادکنک هایی که وقتی باد کردی میشه با سوزم بترکونی و بخوریشون. چیزای عجیب تری هم داره؟ معلومه. یکی از آب نباتاشه شکل تخم مرغه، رنگش هم آبی و خلخالیه. وقتی میذاریش تو دهنت آروم آروم کوچیک میشه و آخرش جوجه یه صورتی رنگی روی زبونت هم میشینه. بابا بزرگ جو آب دهنشو قورت داد و گفت حتی فکرشم دهن آدم رو آب میندازم.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بر شما خوش. تمدن به عنوان یک پدیده اجتماعی محصول تفکرات نهفته در ورای آن است. برای ساختن تمدن وجود اندیشه تمدن ساز ضروری و اجتناب ناپذیر است. تمدن اسلامی با تکیه بر ارزش‌های این دین الهی و تلاش مسلمانان و البته دانش و هنر و کتابت دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان شکل گرفته و ماندگار شده است. در روزهای پیشین گفتیم که نسخه های خطی و ارزشمندی از قرآن بجا مانده که گنجینه های هنری محسوب شده و نشان دهنده توجه هنرمندان به این کتاب الهی است. در این برنامه به تأثیرات معنوی این کتاب دینی بر مسلمانان و تمدن سازی آن می‌پردازیم. ارمغان جاودانی اسلام برای بشریت فرهنگ و تمدن عظیم و انسانی بود. مهمترین و اولین ویژگی تمدن اسلامی اصالت و غنای فرهنگی اسلام است. در این تمدن قرآن کریم مرکز ادبیات مدون و نقطه اساسی علم و علم آموزی شد. در مرتبه پس از قرآن، سخنان و تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از آن به سنت تعبیر می شود و در مرحله بعد تعالیم ائمه و بزرگان دین قرار دارد. اجنهادن قرآن به علم و کتابت و سفارشات موکد پیامبر اسلام و بزرگان دین در امر آموختن علوم و دانشها مسلمانان صدر اسلام را به گونه شگفت آور و فراگیری علم کتابت و تدوین علوم هدایت کرد. دکتر عبدالحسین زرینکوب در این زمینه می نویسد آمادگی مسلمین برای اخذ و نشر علوم و احادیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تشویق به دانش طلبی نقل می شود علاوه وجود اسباب و موجبات دیگر شروع یک نهضت علمی را در قلمرو اسلام سبب شد. پایه تمدن اسلامی کتاب است و این از آن روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علم را با کتابت در بند بکشید. علم بدون کتابت تجربه‌ای هدر رفته است که انتقالش به نسل‌های بعد دشوار و محدود است، اما وقتی به بند کشیده شد پایدار می‌ماند و دانش‌های بعدی زمینه آن می‌شوند. علاوه بر دو منبع ذکر شده، ترجمه هم یکی از پایه‌های جهش فکری مسلمانان به شمار می‌رود و آنان پیوسته آثاری از زبان‌های مختلف و عربی برمی‌گردانند. حاصل این فرایند شکوفایی تمدن اسلام و بارور شدن آن در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری بود. در این دوره بزرگترین علمای اسلامی در هر یک از شعب علوم عقلی و نقلی ظهور کردند. با چنین زمینه‌ای دانش اندوزی و توسعه علوم در جهان اسلام به فضیلتی بی بدیل تبدیل و ثمره این رغبت به دانش طی قرون بعد آشکار شد. دانشمندان و اندیشمندان مسلمان آثار بزرگی را در عرصه‌های مختلف علوم پدید آوردند. طبعاً انتشار این آثار نیازمند تقویم صنعت نشر بود و کتاب فروشی‌ها و مراکز نسخه‌برداری از کتاب‌ها رونق گرفت. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می نویسد بیش از 100 کتاب فروشی در بغداد بود که در آنجا بجز فروش کتاب از کتاب ها نسخه برداری می کردند و خطوط تزیینی می نوشتند. مجامع ادبی هم بود. بسیاری از طلاب علم معاش خود را از استنساخ کتاب برای بازرگانان کتاب فروش به دست می آوردند. به این ترتیب این روایت ویل دورانت نشان می دهد که اهتمام مسلمانان به انتشار علم چگونه از صنعت نشر را به صنعتی پرسود در جهان اسلام تبدیل کرده بود. دوستان عزیز تشکر که تا این ساعت همراه ما بودید. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سلام آقای نوابی.
به به، سلام آقای فاضلی، حالتون چطوره؟
خیلی ممنونم. مثل که من دیر رسیدم نه؟
نه نه، اتفاقا آقای امینی هم هنوز تشریف نیاوردن. بفرمایید بشینید.
چشم. ولی اول اجازه بدید من با خانم قربانی و همکارا سلام و احوال پرسی بکنم بعد میرسم خدمت.
خواهش میکنم.
با اجازهتون.
سلام
علیکم.
سلام خانم قربانی. سلام علیکم.
سلام آقای امینی.
سلام سلام. سلام به همگی.
سلام.
خواهش میکنم بفرمایید بشینید. خواهش میکنم.
خب آقای نوابی همه چی مرتبه؟
بله قربان، همه چی طبق دستورش
خوبه.
سلام جناب رئیس.
بله سلام آقای فاضلی، همه چی مرتبه؟ از خودتون پذیرایی کردین؟
واقعیتش من یه مقدار دیر رسیدم، برای همین گفتم تا شما تشریف فرما میشین از فرصت استفاده کنم و با همکارا سلام علیکی داشته باشم.
آقای فاضلی خیلی زود تو دل کارمندای شرکت جا باز کردن. آقای امینی
اگه غیر از این بود تعجب میکردم، تعهد و دلسوزیشون برای من واقعا قابل تشویق. آقای نوابی
خواهش میکنم آقای امینی منو خجالت زده نکنم.
نه این واقعیت جانم، قوه تشخیص من در اما بسیار قوی و خطا ناپذیره. من مطمئنم شما در آینده نزدیک جزو بهترین کارمندای شرکت ما میشید.
خیلی ممنونم، لطف داریم.
خب من اصلا دلم نمیخواد بیشتر از این مهمونامو منتظر بذارم، میرم تا زودتر صحبتمو شروع کنم.
تمنا میکنم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیباییست که در کنار شما عزیزان و در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم. از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین برخورد میبالیم. خب اگر نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به گلهای نازنین زندگی من، اطفال نازنین. شاپرک را با هم بشنویم.
نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از عشق انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم با شما گلهای خانه ها. درود و هزاران درود با شما قنده شیرین زبان. اطفال ناز و مهربان سلام، کلانه عزیز سلام و روزتان بخیر و نیکی. خدای مهربانه به خاطر همه نعمتاش، به خصوص نعمت داشتن دوستای خوب شکر میکنیم. امروز هم مثل هر روز سر ساعت به خانه‌تان آمدیم تا 15 دقیقه با هم خوش و خرم باشیم. راستی نازنینا، آرزوی ما ایست که کل طفلای دنیا به طور خاص شما دوستای گلمان همیشه جور و سلامت و صحتمند باشین، شاد باشین و خندان، سرحال باشین و پر انرژی و با برنامه خودتان شاپرکم با بسیار زیاد خوش آمدین. دوستای قندیل، میدونین که روز بر روز هوا گرم میشه. گرم شدن هوا برای طبیعت، بر رسیدن میوه ها و خیلی چیزای دیگه خوب است. ولی اگه گرمی از حد بگذره چطور میشه؟ اگه اوقع گرم شوه که بی حوصله شویم چی؟ خب خیلی سوالات دیگه هم پیش میه و میشه پرسان کرد. ایگه پاره چرا میزنیم؟ بخاطری که گرمی هوا به نظر میرسه که زاغی را با مشکل مواجه ساخته. چه مشکلی؟ جوابش ایست که شما بخش نمایشی برنامه را بشنوید. اما قبل از اینکه نمایش امروز تقدیمتان کنیم، شما را پیامک‌های برنامه را میگم که پیامک‌هایتون را بر ما روان کنید. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره پیامک ما در ایران است و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب بیاین که بخش نمایشی را بشنویم.
قار 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 وای وای چه کارخ کردیم. اوه 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 خیلی بیاسله استم نمیفهمم چطور کنه باله باشکی روی همین شخچه درخت بیشینم دیگه. آها آه یا مزی وای وای قار قار بیخی شد تپید شدم از عرق. آه 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 چرا گکس شده و احساس سرچرخ شدن میکنم. سر بیچرخه چرا؟ آی وای 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 چطور کنم؟ مونه خرگوشه می طرف می آید. قار قار سلام خرگوش جان.
سلام زاغی جان خوب هستی؟
قار قار نه راستش به خیالم که اوقع خوب نیستم، حالم خوش نیست.
خوب نیستی؟ بکنه کدام خبر بد شدی؟ نکنه که شکارچی ها به جنگل بیاید؟
قار نه نه خرگوشی خیلی عرق میکنم. سیکو عرق از بالای مقبولم چک 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 میچکه. سیکو یک نفسونم.
راست میگی. فقط این است که خرگوشی احساس میکنم که قلب من تو گروب 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 میکنم. چه تو کنم آله؟
میگم زاخی؟ خودت تبب داری؟
وای قار تبب خود ندارم خرگوشی، شکر خدا خوب استم. ولی خوب سرم چرخ میخوره یک کمه.
به نظر من اتبا پیش دکتر بوزی برو. من فکر میکنم که خودت آنفولانزای زاغی گرفتی.
قار گفتی من چی گرفتم؟
آنفولانزای زاغی، یه قسم مریضی که مخصوص شما زاغاست.
قار مخصوص ما زاغا دیگه چیز؟
بله من تو شنیدم زاغی جان. به نظر من خودت به دکتر بوزی نشاد بکه.
قار پزمیدم روشای گیایی بخورم فکر میکنم حالم خوب بشه نمیشم. یا که میگی تبلت سردردی بخورم با خرگوشی؟
درد زاغی من خوب میگم برو پیش دکتر بوزی.
ببینم که چطور بشه. شنیدیم که دکتر بوزی پیچکاری میکنه خرگوش جان. راستش من پیچکاری اوقدر خوشم نمیایم. نه که فکر کنی من بترسم، خوب اصلا نمیترسم، اما خوشم نمیایه دیگه. قار
در انزام اینجا برفتم. مامان خدا.
قار قار مامان خدا همه چطور کنم؟ وای چه قوا گرم است. از آسمان فقط بگویی که با آتش میباره. اوه پخته شدم از گرمی.